به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و شمشاد زدران همکار تکنیکیم را بپذیرید. یک مقام ارشد نظامی در هلمند از ادامه تلاش ها در زمینه تامین امنیت و جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در این ولایت خبر می دهد. در این مورد در آغاز مطالب خبری ما با جزئیات می شنوید. نگاهی به مطبوعات بین المللی در مورد افغانستان هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست لیزا حیدری با خبرهای مهم با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان بر موقف واحد مقامات حکومت در رابطه با پروسه صلح تاکید می کند. معاون ولسی جرگ افغانستان در مورد مداخلات پاکستان در مرز مشترک بین دو کشور ابراز نگرانی کرد و تحقیق کنندگان در جنوب روسیه می گویند که جعبه سیاه تیاره مسافربری فلای دبی را باز کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان بر موقف واحد مقامات حکومت در رابطه با پروسه صلح تاکید میکند. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که موجودیت اظهارات ضد و نقیض مقامات حکومت در مورد گفتگوهای صلح تنش‌ها در افغانستان و منطقه را بیشتر میسازد.
امیدوار هستیم که از همچی دار نظرهایی که پروسه صلح را خطردار میسازه خودداری بکنه. اظهارات ضد نقیض و نبود هماهنگی در بین گفتارهای دولت مردان ما باعث افزایش تنش‌ها در منطقه و افغانستان شده است.
این در حال است که احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب روز قبل در ولایت پنجشیر مخالفین مسلح را وحشی خوانده و گفت که این گروه ها می خواهند که با کشتار شهروندان کشور ادامه دهند. قرار بود گفتگوهای صلح حکومت افغانستان در هفته اول ماه جاری میلادی برگزار شود، اما به دلیل خودداری طالبان مسلح از اشتراک در این پروسه این گفتگوها انجام نشد. معاون ولسی جرگه افغانستان در مورد مداخلات پاکستان در مرز مشترک بین دو کشور ابراز نگرانی کرده است. ظاهر قدیر دیروز در کنفرانس خبری در کابل گفت که تخطی مرزی حکومت پاکستان و اعمار تأسیسات در داخل خاک افغانستان صدمه به حاکمیت ملی این کشور است. معاون ولسی جرگه افغانستان همچنان هشدار داد که اگر گفتگوهای صلح بین بر بنیاد سازش باشد، مشکلات دیگر ایجاد خواهد کرد. هرچند معاون ولسی جرگه صلح را برای افغانستان یک ضرورت مبرم دانست، اما تأکید کرد که افغانها می خواهند بدانند که صلح در افغانستان با چی شرایط تأمین می شود. و یک مقام نظامی بلندپایه هلمند می گوید که حکومت اراده دارد تا به هر بهای جلو ناآرامی ها در این ولایت را بگیرد. عبدالجبار قهرمان که عملیات نظامی در ولایت هلمند را رهبری می کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شماره از رهبران هلمند از جنگ خسته شده به صلح مایلند، اما هستند کسانی که به تحریک خارجی ها به این جنگ ادامه می دهند.
شاید یک محدود مردم هستند که او فعلاً با گفت بیگانه ها افشاری سر جنگ دارند، ولی دولت مکلفیت دارند که به هر قیمت میشه او مردم باید مهار بکنند.
این مقام ارشد نظامی هلمند در حال برای تأمین حاکمیت دولتی در این ولایت ابراز خوشبینی میکند که هفته گذشته از سقوط خانشین یکی از ولسوالی های دیگر این ولایت خبر داده شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تحقیق کنندگان در جنوب روسیه میگویند که جعبه سیاه تیاره مسافربری فلای دبی را باز کردند و صدای ثبت شده آن کیفیت خوبی دارد. این تیاره روز شنبه در شهر در جنوب روسیه سقوط کرد. سرگی زیاکو رئیس کمیته دولتی هوایی ملکی روسیه دیروز گفت که ماشین ثبت کننده صدای تیاره تا زمان فعال بود که تیاره و زمین برخورد. در این حادثه 62 سرنشین تیاره کشته شدند. تحقیق کنندگان همچنان علت سقوط تیاره را مشکل تکنیکی، خرابی هوا و اشتباه پیلوت عنوان کرده و تحقیقات جنایی در این مورد جریان دارد. قرار است یک محکمه روسیه روند اصدار حکم در مورد دوسیه نادیا ساویچینکو پیلوت اوکراینی را امروز آغاز کند. ساویچینکو بعد دست داشتن در قتل دو خبر خبرنگار روسی در سال 2014 در شرق اوکراین متهم است، اتهاماتی که خود او رد میکند. سارنوالان میخواهند که این پیلوت اوکراینی به 23 سال زندان محکوم شود. او در اعتراض به توقیفش دست به اعتصاب غذایی زده است. اپوزیسیون سوریه به روز یکشنبه هنگام گفتگوهای صلح در ژنو گفت که تلاش رژیم رئیس جمهور بشار الاسد را برای به تأخیر انداختن دور دیگر از گفتگوهای صلح رد میکند. اپوزیسیون سوریه میگوید که رژیم اسد میخواهد دور بعدی گفتگوهای صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد بعد از انتخابات پارلمانی 13 اپریل راه اندازی شود. سخنگوی کمیته عالی مذاکرات اپوزیسیون به خبرنگاران در ژنو گفت که آنها خواهان ادامه مذاکراتند و تأخیر در آن را به خاطر انتخابات غیر مشروع قبول نمی کنند. از سوی دیگر معاون هماهنگ کننده کمیته عالی مذاکرات در ژنو از روسیه خواست تا از نفوذش بر رئیس جمهور اسد استفاده کند.
ما می خواهیم به روسیه بگوییم که امیدواریم تا این کشور با استفاده از نفوذش بر رژیم اسد فشار وارد کند که با جدیت در گفتگوها در مورد انتقال سیاسی در سوریه دخیل شود.
حکومت سوریه و مذاکره کنندگان اپوزیسیون در یه هفته گذشته گفتگوهای جداگانه ای را با استیفن دمیسور نماینده خاص سازمان ملل متحد که به نقش میانجی را ایفا می کند انجام دادند. و در خبر اخیر میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در یک سفر تاریخی به کیوبا دیروز به هاوانا رسید. در 88 سال گذشته این اولین سفر بر رئیس جمهور امریکا به کیوبا است و یک گام مهم در راستای بهبود رابطه که از زمان انقلاب فیدل کاسترو در سال 1959 به این سو به سردیگرایده است به حساب می آید. بلندپایه‌ترین مقام کیوبا که از اوباما در میدان هوایی هاوانا استقبال کرد وزیر خارجه این کشور بوده است. رئیس جمهور امریکا نخست به کارمندان سفارت تازه بازگشایی شده امریکا در یک هتل در هاوانا دیدار کرد. باراک اوباما با دیپلماتان امریکایی گفت که این یک فرصت تاریخی برای ارتباط مستقیم با مردم کیوبا است. در نظر است که اوباما با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا و مخالفین سیاسی ملاقات کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک مقام ارشد نظامی در هلمند از ادامه تلاش ها در زمینه تامین امنیت و جلوگیری از تحرکات مخالفان مصالح دولت در این ولایت خبر می دهد.
سر این پلان همه جانبه کار جریان دارند. پس تمام ولایت هلمند سر تا سر تحت اکلیت نظام باید بیاید.
برخی از کارشناسان سیاسی و اعضای شورای ملی موجودیت اختلافات در رهبری حکومت وحدت ملی را علت اصلی مشکلات سال گذشته در افغانستان می‌خوانند.
د ملی وحدت حکومت هغه نیمګړتیاوې چې د کال په لومړیو کې درلوده اوس تقریبا تر یوه اندازه پورې خپل ملي وحدت یې ساتلی. هغه هیلې چې د خلکو ته هغه تعهدات چې ورکړي وو پر هغه باندې باید عمل وکړي.
در این مورد و هم در ارتباط با وضعیت امنیتی سال گذشته شمسی گزارش های مفصله داریم. مطالب برخی از روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش میشوند.
او پولیزیان امی کپای محترم کجاست؟ کپای محترم تو زیکنن برادر.
ما چی خبر دارم که از ما پرسان میکنی؟ او بگه
او برادر امیجه خود تو از طرف اوزه وظیفه دارستی. دیروز شام امیجه محترم گفتم استاد میکنم گفتی استاد کو.
گفتم اما وظیفه ما خود نگاه کردن محتر تو نیست که تو از ما پرسان میکنی.
بخشی از برنامه تنظیم مربای مرچ بود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. یک مقام ارشد نظامی در هلمند میگوید حکومت برای تامین امنیت این ولایت اراده قاطع دارد و روی پلانهای کار میکند تا مناطقی که تحت کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارند دوباره تصرف شوند. عبدالجبار قهرمان این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت. هلمند در این اواخر شاهد افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت می باشد. مقیم نایب گزارش می دهد.
یک مقام ارشد نظامی هلمند می گوید حکومت اراده محکم دارد تا همه مناطق از دست رفته این ولایت را دوباره تصرف کند. قماندان اپراتیفی زون جنوب غرب افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته وضعیت امنیتی هلمند نسبتاً آرام بوده و چنین حادثه رخ نداده که با آن جنگ خطاب کرد. عبدالجبار قهرمان در مورد پلانهای حکومت در ارتباط به امنیت سرتاسری هلمند به خصوص بازپسگیری ولسوالی های تحت تسلط شورشیان مخالف حکومت قرار دارد افزود
به هر قیمتی می شود دولت مصمم است دولت باید کار بکنند و سریع پلانم همه جانبه کار جریان دارند. پس تمام ولایت هلمند سر تا سر تحت حاکمیت نظام باید بیاید.
این مقام ارشد نظامی هلمند در حال برای تامین حاکمیت دولتی در این ولایت ابراز خوشبینی می کند که هفته گذشته از سقوط خانشین یکی از ولسوالی های دیگر این ولایت خبر داده شده است. پس از سقوط خانشین شماری از اعضای شورای ولایتی و تعدادی از فعالان مدنی هلمند در مورد وضعیت امنیتی رو با وخامت این ولایت به رادیو آزادی نگرانی خود را بیان کردند. بریالای نظری یک عضو شورای ولایتی به رادیو آزادی گفت
در چه خانشین سقوط سبا گرمسیر بشه رواند سکوت...
این که آلا خانشین سقوط کرد فردا گرمسیر و بعد آن ناوه این همه چیزی است که ما همراه با وخامت وضعیت نارام می شویم و جنگ دوام می کند. در این مورد تقاضای همه ما از دولت این است که توجه دقیق نماید. همزمان به این شماری از نمایندگان هلمند در ولسی جرگه پس از سقوط ولسوالی خانشین هشدار دادند که اگر حکومت به وضعیت نارام هلمند توجه نکند دیگر ولسوالی های این ولایت یکی پی دیگر به دست طالبان سقوط خواهند کرد. اما قماندان اپراتیفی وزارت دفاع افغانستان برای هلمند خروج نیروها از خانشین را یک عقب نشینی تاکتیکی دانسته میگوید نیروهای امنیتی افغان در چند صد متری ولسوالی موازی دارند و به زودی منطقه را از وجود طالبان تصفیه میکنند.
یکر وقتی در جنگ معمول می باشند پسته سکوت می کنند دو ساعت پشت سر باز پسته می آید پسته پیش می ده پسته پس می آید امی آلم مثلا دامی مردم که یه ولسوالی می گن در امون دو ساعت می تریشن قوتای دولت در امون جا جابجا استن اتا کدام جنگی متا در اونجا وجود ندارد دولت در این مورد مصمم استن.
جبار قهرمان که جنگ در برابر مخالفین را در ولایت هلمند رهبری می کند می گوید در کنار مبارزه با مخالفین آنها تلاش دارند تا عده ای از شورشیان را که متمایل به صلح هستند تشویق کنند که از جنگ دست بردارند. به گفته ای وی تعدادی از رهبران مخالف مشخص شده که می خواهند از جنگ دست بکشند اما آنها انتظار فرصت مناسب را دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11 و 13 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سید سمی عباس مرور دارد بر مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در باره افغانستان.
روزنامه استار تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغان ها به خاطر مایوسی در مورد آینده کشورشان را ترک می کنند. روزنامه می نویسد وقتی که بخش اعظمی قوای امریکا در سال 2014 افغانستان را ترک نمودند و حکومت اوباما در تشکیل حکومت وحدت ملی در این کشور کمک کرد، انتظار می رفت که بعد از سالها جنگ و نابسامانی افغانستان به سمت اتکا به خود حرکت خواهد کرد. اما افغانها برعکس فرار از کشورشان را شروع کردند و تعداد زیاد آنها خاک خود را ترک کردند. از دست دادن پول و صدها هزار جای کار که در حضور قوای خارجی در این کشور ایجاد شده بود، اقتصاد افغانستان را در حالت رکود قرار داد و حکومت ضعیف افغانستان را با دست خالی رها کرد. در چنین حالت، بنوشته روزنامه، خشونت بی‌پایان همراه با نبود امکانات اقتصادی سبب شد که افغان‌ها دست به مهاجرت بزنند و امروز افغان‌ها دومین گروه بزرگ مهاجرین در جهان را تشکیل می‌دهند. به نوشته روزنامه، از جمله 1 میلیون مهاجر در جهان 1/4 آنها افغان می باشند و حتی بعد از آن که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که پناهجویان اقتصادی افغان را قبول نخواهد کرد، باز هم این مهاجرت ها ادامه پیدا کرد. روزنامه همچنان تصاویر مهاجرین افغان را در بعضی کشورهای اروپایی نشر کرده است که در یکی از آنها ده‌ها افغان در یک کمپ مهاجرین در غرب آتن پایتخت یونان در صف برای گرفتن مواد خوراکی انتظار هستند. روزنامه دنیشن چاپ پاکستان در شماره اخیر خود می نویسد مقامات افغان تصدیق می کنند که طالبان در مؤسسات دولتی این کشور رخنه کردند. روزنامه با سخنان احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب اشاره می کند که گفته است مخالفین مسلح در مؤسسات مهم دولت از جمله ادارات امنیتی و شبکه اجتماعی رخنه کرده و با کمک رخنه کنندگان خود می توانند با آسانی خود را به اهدافی که می خواهند مورد حمله قرار بدهند برسانند. روزنامه همچنان می نویسد که مقامات افغان اکنون به این باورند که تکیه بر پاکستان برای رسیدن به صلح در افغانستان اشتباه بوده است. روزنامه در این رابطه سخنان وزیر داخله سابق افغانستان عمر داودزی را اقتباس آورده است که میگوید پاکستان در برنامه صلح افغانستان در پی منافع خود می باشد.
یازده و شانزده دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتهوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. برخی از کارشناسان سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان سال گذشته را در این کشور پرچالش دانسته و ضعف و اختلافات در رهبری حکومت وحدت ملی را علت اصلی این مشکلات می خونند. تحلیلگران و نماینده های مردم در شورای ملی از رهبران حکومت افغانستان می خواهند که به وعده ها و تعهداتشان عمل کنند. نسیم شفق در این زمینه گزارش مفصلی را تهیه کرده است.
هرچند سال گذشته خورشیدی از زوایای مختلف برای افغانستان پرچالش بود، اما دفاع از کشور و نظام سیاسی از دستاوردهای مهم و اساسی در این سال برای افغانستان خوانده می شود. حکومت وحدت ملی در این سال با همه مشکلات درونی توانست با تهدیدات در نقاط مختلف کشور رسیدگی کند و اقدامات مهمی را در بخش‌های سیاسی و اقتصادی انجام دهد. نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نیز به این موضوع اشاره می کند، اما وی امتیاز این دستاوردها را بیشتر به نیروهای امنیتی افغان می دهد.
افغانستان که تیر کال اگر لوی لاستان اوردن افغانستان دولت
دستاورد بزرگ افغانستان در سال گذشته که حکومت این کشور می تواند آن را محاسبه کند این است که خلاف تصور با آن که حکومت جدید بود و اختلافات درونی نیز داشت، توانست جلب حملات مخالفان مسلح را بگیرد و خود را حفظ نماید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز میپذیرد که سال گذشته با چالش‌های جدی به همراه بوده است، اما او تاکید می‌کند که حکومت این کشور به خصوص نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانستند از ارزش‌های قانون اساسی به گونه درست حفاظت کنند. در این حال شماری از اعضای شورای ملی میگویند که در کنار فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت، اختلافات درونی در حکومت وحدت ملی ناامنی‌ها در کشور را افزوده است. با باور آنان به علت همین اختلافات برخی وزارتها، ولایات و ادارات مهم دولتی در سال 1394 از سوی سرپرستان اداره گردید. آنان به وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی، لوید سارنوالی و برخی ادارات دیگر اشاره کرده می گویند که اداره این نهادها از سوی سرپرستان نیز چالش ها در سال گذشته را بیشتر ساخت. گل احمد اعظمی عضو مشران و جرگه میگوید حالا نیز رهبران حکومت وحدت ملی مشکلات عمده در برخی موارد دارند، اما او تاکید میکند که در این اواخر برای حل چالش ها اقدامات مهم نیز صورت گرفته است.
ملی وحدت حکومت هغه نیمګړتیاوی چې د کال
حکومت وحدت ملی مشکلات را که در اوایل سال 1394 داشت حالا تقریبا توانسته است که آن را حل کرده و رهبران حکومت وحدت ملی را نگه داشتند. این حکومت باید بر تعهدات عمل کند که با مردم انجام داده و مردم افغانستان باید مطمئن گردند که مشکلات کنونی مرفوع می گردد.
در کنار این همه تلاش ها به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی برای تأمین صلح در افغانستان موضوع دیگری است که تحلیلگران سیاسی و مردم از آن یاد کرده و عملکرد حکومت در این زمینه را مهم می دانند. در ماه سرطان سال گذشته مرحله اول گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح در شهرک مری پاکستان صورت گرفت، اما مرحله دوم این مذاکرات به علت افشا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر به تعویق افتاد. در ماه قوس سال 1394 در حاشیه کنفرانس کشورهای قلب آسیا در اسلام‌آباد توافق شد که نشست‌های چهار جانبه درباره صلح میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برگزار شود. هرچند تا حالا چهار نشست این پروسه راه اندازی شده، اما طالبان مسلح اشتراک در گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردند. مقامات افغان این موضع‌گیری طالبان مسلح را تاکتیکی خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید بر اساس توافق افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین، مخالفان مسلحی که خواهان صلح هستند از آنان که بر ادامه جنگ تاکید دارند تفکیک خواهند شد.
پروسه صلح تعیین خواهد کرد که کی صلح میخواهد و کی جنگ میخواهد و موافقه صورت گرفته که آنهایی که پیام صلح و پروسه صلح را قبول نمیکنند مقابلشان استعمال قوا و انواع وسایل دیگر استفاده خواهد شد.
آقای غنی تاکید دارد که حکومت افغانستان در کنار تلاش‌های صلح برای مبارزه با مخالفان مسلح دولت و حالات جدی نیز تدابیر لازم گرفته است. در این میان برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در سال 1394 خورشیدی به علت عدم اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور موضوع دیگری است که حکومت وحدت ملی را در سطح ملی و جهانی با انتقادها روبرو کرده است. اپوزیسیون سیاسی حکومت عدم برگزاری انتخابات در این سال را از ناکامی‌های عمده حکومت وحدت ملی می‌داند. انوارالحق هدی رهبر جبهه ملی نوین با اشاره به مشکلات جدی در حکومت وحدت ملی خواستار انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری در افغانستان است.
هم حکومت محدودیت خود از دست داده و هم نتایج کارشان که میبینیم و قدر به نفع حکومت نیست، مردم ناراض هستند. به او اساس است که ما مخالفت خود با حکومت اعلان میکنیم و میخواهیم که انتخابات زودانگام شود تا خدا کنه که یک حکومت نو بیاید. مشکلات مملکت فوق العاده جدی هستند و ما بتانیم که مشکلات مملکت حل کنیم.
اما حکومت وحدت ملی چرا در جریان سال 1394 خورشیدی با ناکامی روبرو بوده است؟ محمد یوسف صابر عضو ولسی جرگه به این پرسش پاسخ می دهد.
به نظر ما حکومت وحدت ملی تجربه اول بود برای افغانستان. مردم افغانستان مطمئن نبوده و فکر میکرد که اینمی دو رهبرای حکومت افغانستان یا دولت افغانستان شاید دبین خود مخالف باشه. به این خاطر اطمینان مردم 100% نبوده، ولی تشویش داشتن. اینمی هم یک دلیلش بود که 1394 یک سال پرچالش بود.
برخی ها با اشاره به چالش های حکومت وحدت ملی در سال گذشته خورشیدی به این باور هستند که ممکن در سال 1395 نیز با مشکلات مشابه روبرو باشد. اما شمار دیگر وضعیت در سال نو را جدیتر از سال گذشته می دانند. جیمز کلیپر رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده چند پیش هشدار داد که افغانستان با خطر سقوط سیاسی روبرو است. اما نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل این نگرانی ها را نادرست خوانده و میگوید که حکومت وحدت ملی حمایت جامعه جهانی را با خود دارد. او در سال نو شدت جنگ با طالبان، فعالیت داعش، نقض قانون از سوی زورمندان و گروه های مسلح غیرقانونی، فساد اداری و غیره را از چالش های عمده افغانستان یاد کرده و تاکید دارد که ممکن در سال 1395 نیز این کشور با مشکلات جدی روبرو باشد.
در گزارش مفصل از نسیم شفق شنیدید که برخی از کارشناسان سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان سال گذشته را در افغانستان پرچالش دانسته و ضعف و اختلافات در رهبری حکومت وحدت ملی را علت اصلی این مشکلات می خوانند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستین. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان میگویند سال 1394 شمسی یک سال ناامن و پرچالش در این کشور بود. به گفته مسئولان در این وزارت‌ها میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال 1394 بیشتر بود، اما با آن هم این نیروها توانستند از مشکلات موفق بدرآیند. در این حال برخی از تحلیلگران میگویند در صورتی که برای بهتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان توجه نشود و آسیب شناسی صورت نگیرد، وضعیت بیشتر خراب خواهد شد. سحر لیوال در این گزارش مفصل به چگونگی وضعیت امنیتی در سال 1394 شمسی در افغانستان پرداخته است.
با وجود تلاش‌های پیگیر چند سال گذشته برای تأمین امنیت در افغانستان، وضعیت امنیتی در سال 1394 هجری خورشیدی در این کشور بدتر از سال‌های قبل خوانده شده است. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان تایید می‌کنند که مشکلات امنیتی در این سال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است، اما می‌گویند که با وجود چالش‌های فراوان و میزان بلند تلفات، نیروهای امنیتی افغان توانستند از آزمون‌های دشوار در این سال موفق بدرآیند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت سطح تهدیدات در سال 1394 خورشیدی نسبت به چند سال گذشته بیشتر بوده است. وی گفت تحرکات مخالفین مسلح در این سال افزایش داشته، اما مخالفین مسلح با متحمل شدن تلفات زیاد نتوانستند به اهدافشان دست یابند.
در بعضی ساحات تحرک دشمن بیشتر بود. متاسفانه بعضی اراضی را هم از دست دادیم. به گونه مثال کندوز سال 1394 مشکلات خود داشت. این سال یک سال پر آزمون برای نیروهای امنیتی افغانستان بود و یک سالی بود که ما مشکلات خودم داشتیم، موفقیت های خودم داشتیم. طبعا که در سال 94 مشکلات امنیتی نسبت به سال گذشته بیشتر بود.
آقای دانش، کمبود تجهیزات عصری، عدم هماهنگی در سطوح پایین و مشکلات در سرحدات را از عوامل عمده افزایش ناامنی ها می‌خواند. وزارت داخله افغانستان میگوید جنگ در حال حاضر در بخشهایی از ولایت‌های هلمند، ننگرهار، بدخشان، تخار و کندوز جریان دارد. با گفته این وزارت، تعداد محدود از ولسوالی‌ها در حال حاضر در تصرف مخالفین مسلح قرار دارد و اما تعداد از ولسوالی‌ها با تهدید بلند امنیتی مواجهند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین مسلح در سالی که گذشت تلاش کردند تا بخش‌هایی از کشور را تصرف و در آن مراکز بزرگشان را ایجاد کنند، اما موفق نشدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در حال حاضر قوای مسلح افغانستان روزانه حدود 16 عملیات را در نزدیک به 12 ولایت کشور به شکل تهاجمی اجرا می کند. وی گفت اما نیاز است تا نیروهای امنیتی افغان در بخش‌های قوت‌های هوایی، توپچی و کشف و استخبارات تقویت شوند.
سال پرچالش بود، مگر خوشبختانه که از این چالش‌ها ما موفقانه به بیرون آمدیم. مشکل اساسی که ما داریم او در قسمت قوت‌های هوایی است. در اواخر قوت‌های هوایی توجه شده، مگر اگر زیادتر توجه شود به قوای هوایی، به تقویه قوای مسلح می‌انجامد.
این در حالی است که قمندان عمومی فرماندهی آمریکا نیز بعد تازگی گفته است که امنیت افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بسیار بهتر شده است. لوید آستن گفته که افغانستان با چالش‌های زیاد امنیتی روبرو بوده، اما نیروهای امنیتی افغان توانستند از نخستین فصل جنگ به خوبی بیرون آیند. وی گفته که حدود 325 هزار نیروی امنیتی افغان به خوبی می‌رزمند. در این حال جنرال جان کمپل، قمندان پیشین نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، گفته است که نیروهای امنیتی افغان قدرتمند شدند و می توانند به گونه مستقلانه از خاکشان دفاع کنند. از آغاز سال 2015 میلادی با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تمامی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شد. در حال حاضر به شمول نیروهای آمریکایی حدود 14 هزار نیروی بین المللی در افغانستان مستقرند و در بخش آموزش و مشوره‌دهی با نیروهای افغان همکاری می کنند. با این همه شماره از باشنده های کابل می گویند سال 1394 هجری خورشیدی سال خونین بوده و آنان در این سال شاهد حملات مرگبار در این شهر بودند. عبدالبصیر و امان، دو باشنده شهر کابل، به رادیو آزادی گفتند امنیت در این سال بدتر از سالهای قبل بوده و آنان هیچ گونه احساس احساس مسئولیت نداشتند.
سال 1394 یک سال بسیار پر جنجال، بسیار یک سال پر چالش، بسیار یک سال بی امنیتی و نیروی امنیتی ما هیچ نتونستن که امنیت تنها امنیت دیگه جور چی بگیرن، امنیت شهر کابل را بگیرن.
والا در مثال که گذشت بسیار نام بود، بعضی جایات انتحاری شد، انفجاری شد، مردم بسیار پریشان است، مردم از وطن فرار است و ما از این خانه حرکت میکنیم، نارام هستیم، باش که به خیر میرسیم یا نه.
این در حال است که اخیراً یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش سال 2015 میلادی را یک سال خونین برای افغان‌ها خواند. یونما گفته است که در این سال بیش از 3000 افغان ملکی کشته و بیش از 7000 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش در قدم نخست طالبان مسلح و سپس نیروهای امنیتی افغان عامل این تلفات خوانده شدند. در این حال یافته‌های مرکز تحقیقاتی جنگ و صلح افغانستان نشان می‌دهد که در سال 2015 میلادی که برابر است با سال 1394 هجری خورشیدی، 94 حمله انتحاری در افغانستان رخ داده که 29 حمله آن در پایتخت کشور انجام شده است. همچنان یک گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که خشونت در افغانستان در حال افزایش بوده و تلفات ملکی در سال 2015 میلادی در این کشور نسبت به 2014 4% افزایش داشته است. از سوی هم ظهور گروه داعش در افغانستان یکی از چالش‌های دیگر بوده که نیروهای افغان بر علاوه گروه طالبان مسلح باید با این گروه مقابله می‌کردند. رهبران حکومت وحدت ملی نیز موجودیت این گروه در افغانستان را یک تهدید دانسته و برای مبارزه با آن همکاری جامعه جهانی را لازمی خواندند. شماره از بزرگان قومی در ولایت ننگرهار مداخله حلقات استخباراتی کشورهای همسایه به خصوص پاکستان را از عوامل اصلی افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌دانند. آنان میگویند با آنکه نیروهای امنیتی افغان و بین المللی داعش را در این ولایت سرکوب کردند، اما به دلیل باز بودن سرحدات افغانستان شماری از افراد به این گروه میپیوندند. ملک عثمان شینوار یکی از بزرگان قومی ولسوالی اچین این ولایت در مصاحبه با رادیو زادی گفت خانواده های زیاده در سال 1394 از ولسوالی های مختلف ننگرهار در نتیجه جنگ میان نیروهای افغان، طالب و داعش از مناطقشان بجا شدند. آقای شینوار گفت نیاز است تا برای حل این مشکل با باشنده های ولایت ننگرهار مشوره صورت گرفته و در این مورد توجه جدی صورت گیرد.
تا که کمک قوم و رسم رج نباشه نمیتونه حکومت با بسال ها سالم نمیتونه که چیز بیاره. با دنیا اطمینان میتیم، با حکومت خود میگیم که تا قوم همراهتان نباشه، قوم نزدیک نشوه، برای قوم سینه خود خلاص نکنه، هیچ پیشرفتی وجود نداره.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که گروه داعش به گونه کامل در افغانستان سرکوب شده و تنها در یک ولسوالی در شرق این کشور فعالیت دارد. اما به تازگی مقام‌های محلی ولایت‌های بلخ و کندز از فعالیت گروه داعش در ولایتشان ابراز نگرانی کردند. در این حال سقوط شهر کندز در تابستان 1394 به دست طالبان مسلح یکی از شکست‌های عمده نیروهای امنیتی افغان به شمار می‌رود. این شهر پس از مدت محدود از سوی قوای افغان به کمک نیروهای آمریکایی دوباره تصرف گردید. اما پس از آن یونما با نشر گزارش گفت که تلفات ملکی در جریان حدود 20 روز درگیری در شهر کندز در مقایسه با جنگ‌های 14 سال گذشته در افغانستان بی‌پیشینه بوده است. این گزارش نشان داده که در این مدت 848 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. مقام‌های امنیتی افغان ضعف مدیریت، عدم هماهنگی و غفلت وظیفه‌ای را از عوامل عمده سقوط این شهر خواندند. تا مدت‌ها زیاد عملیات تصفیه‌ای در ولایت کندز جریان داشت و هنوز هم در اطراف این شهر درگیری‌ها جریان دارد. هلمند هم یکی از ولایت‌های است که وضعیت امنیتی آن در سال 1394 خیلی بدتر از سال‌های گذشته توصیف شده است. عبدالمجید آخونزاده، معاون شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی گفت که در این سال مخالفین مسلح توانستند تا چند ولسوالی این ولایت را تصرف کنند. وی بی‌توجهی حکومت را یکی از عوامل ادامه درگیری‌ها در هلمند خوانده تأکید کرد که برای خاموش ساختن آتش جنگ در این ولایت باید از تمامی امکانات کار گرفته شود.
حکومت باید به وقت و زمان از تمامی امکانات برای دست یافتن به اهدافش کار گیرد و قناعت مردم را نیز حاصل نماید. نگرانی ما این است که اگر حکومت به سکوتش ادامه دهد و اقدامی نکند، سرک‌های القوی و تمامی ولایت به دست مخالفین سقوط کند که در آن زمان کنترل آن ناممکن خواهد بود.
در این حال منشی شورای ولایتی زابل نیز میگوید که سال 1300 1994 برای این ولایت پر از چالش بوده است. اسدالله کاکر بر رادیو آزادی گفت چندین ولسوالی این ولایت با تهدید بلند امنیتی روبرو است و مردم از افزایش تهدیدات در سال پیش رو نگرانی دارند. از سوی هم عبدالحبیب سید خیل قمندان امنیه کنر بر رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 راکت در سال 1394 هجری از آن سوی خط دیورند به این ولایت پرتاب گردیده که تلفات جانی و مالی را در پی داشته است. در این حال یافته‌های تازه مؤسسه دموکراسی اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 40% اعضای شورای ملی افغانستان گفتند که ناامنی‌ها در ولایاتشان در مقایسه با گذشته شدت گرفته و ناامنی رفتن آنان را به ولایت‌هایشان ناممکن ساخته است. اما محمد نذیر احمدزه یک عضو ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت با وجود چالش‌های امنیتی در سال گذشته نیروهای امنیتی افغان به موفقیت‌های زیاد دست یافتند. آقای احمدزه گفت تلاش صورت گرفته تا در مشوره با مردم کاستی‌های موجود در بخش امنیت رفع گردد.
سال 1394 واقعا پر از چالش بودند. تلاش در سال 1395 با مشوره ملت برنامه را پیش بردیم که اونجا صرف سکتور امنیتی دفاعی مملکت نباشه، حتی همین 32 میلیون نفوسی که ما داریم کلگی پشت سکتور امنیتی خود ایستاد شدند.
اما شماری از تحلیلگران نظامی افغان میگویند افغانستان در سال 1394 هجری خورشیدی شاهد شکست‌های بزرگ در بخش امنیت بوده است. آنان میگویند که این سال برای نیروهای امنیتی و مردم عام یک سال خونین بوده و فعالیت‌های مخالفین مسلح به گونه بی‌پیشینه در کشور در حال گسترش بوده است. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت در صورتی که برای بهتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان توجه نشود وضعیت رو به بحران خواهد رفت.
اگر ما به کاستی‌ها توجه نکنیم، آسیب شناسی نکنیم و نپردازیم، مرفوع نسازیم این ضعف‌های ما را، یقینا اعتماد جامعه بین المللی را برای حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی افغانستان از دست بدیم که زمان باز ما هیچ گونه راه حلی برای حفظ حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی نخواهد داشتیم. ایجاد بی‌باوری ها میتونه بیشتر تضعیف بکنه اگر ما نتانیم این خلاها را در حقیقت پر بکنیم.
آقای کوهستانی همچنان گفت برای بهتر شدن امنیت بحث مدیریتی باید مورد توجه قرار گرفته، تداخل وظیفه‌ای و عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان از بین برود و مواظبت از پرسنل شکل بگیرد. به اساس گزارش‌ها در سال 1394 هجری خورشیدی هزاران افغان به دلیل ناامنی و بیکاری افغانستان را ترک کردند. اما آگاهان میگویند تامین امنیت سبب رشد اقتصادی، تمثیل دموکراسی، حاکمیت قانون و تامین عدالت اجتماعی میگردد. اسحاق قدمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفته است با آنکه ناامنی در افغانستان ابعاد داخلی و خارجی دارد، اما یک حکومت عاری از فساد با داشتن یک استراتژی مشخص می تواند به بحران امنیتی در کشور خاتمه دهد.
گزارش مفصلی را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در سال که گذشت از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم بیایید حرف‌های دو تن از افغان‌ها را در مورد بازی دیروز کرکت میان افغانستان و آفریقای جنوبی بشنویم.
اسم فیصل، خودم از پونه آمده بودم، مسئول پونه هستم. اینجا آمده بودم و امید بسیار خوب میش بودک و افغانستان نسبتا بسیار خوب بازی کردن. قطع ساوت افریقا بسیار یک تیم قوی تیم بوده که از با بسیار بازی خوب کردن. امید دارم که بازی آینده را خوبتر بازی کنم و برنده مسابقه شد.
اسم عبدالقیم گمولوال از آسالی آمدیم برای گیمای کرکت افغانستان. البته در گیما ما از کل گیما را تماشا کردیم و تعقیب کردیم و گیمی که داشتیم امروی تیم ساوت افریقا یک گیم بسیار مهم بود. ماشاءالله افغانستان توانست که بسیار خوب بازی کنه، در گیم نشان داد بر دنیا که ما هم یک دنیای نشانی هستیم که میتونیم امروی تیمای تاپ تاپ ما فایت کنیم. ماشاءالله بسیار خوب بازی کردن تیم ساوت افریقا، بسیار دو خطا شده بود، بسیار وضعشان خراب بود. دیگه متو تیم گیم باختیم، ما ماشاءالله بسیار گیم خوب بازی کردن و در میدیای دنیای چیز بسیار مثبت است برای ما که افغانستان تانست در مقابل ساوت افریقا یک گیم بازی کنه. انشالله در مقابل انگلند هم خود بازی کردیم، دیگه ببینیم چی میشه و روز به روز که تزی تیمایی که بازی میکنن شانس برد از زیادتر میشه، به خاطر اینکه هر چقدر برای تیمای تاپ یا بازی کردن اما قدر کانفیدنت و بازی ها خوبتر شدن. بیرن
یوسف زدران خبرنگار رادیو آزادی در هند با این هموطنان ما صحبت کرده بود. ما در رادیو آزادی هم روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شما روی این امواج. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. اکنون هم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند.
Trezard blazing the ball down the ground over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های عزیز سلام، دوباره به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدید. من خلیل سلطانی شما را تا آخرین برنامه همراهی میکنم. شنونده های عزیز، طبق معمول در این برنامه رادیو آزادی یک گزارش و یک مصاحبه در مورد پیشرفت ورزشی افغانستان میشنویم. تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی فوتبال در مقابل تیم‌های ژاپن و سنگاپور به میدان می‌رود. گزارش این هفته ما در همین مورد می‌باشد. با ادامه آن مصاحبه را با رئیس ریاست تربیت بدنی آقای همایون خیری بشنوید که چه کارهایی را برای پیشرفت ورزش در سال 1395 انجام می‌دهد. از همه اول‌تر می‌آید بالای مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان. تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی فوتبال در مقابل تیم‌های ژاپن و سنگاپور به میدان خواهد رفت. فدراسیون فوتبال می‌گوید این دو بازی در یک هفته انجام می‌شود و تیم ملی فوتبال افغانستان با برنده شدن در یکی از این بازی‌ها به جام ملت‌های آسیا راه می‌یابد. در این مورد توجه کنید به یک گزارش. تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم‌های ژاپن و سنگاپور مسابقه می‌کند تا به مسابقات جام ملت‌های آسیا و مسابقات جهانی فوتبال راه پیدا کند. بازی نخست پنجشنبه همین هفته با ژاپن انجام می‌شود و بازی بعدی در ایران با سنگاپور انجام خواهد شد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بازیکنان برای این مسابقات در قطر تمرینات خوبی را فرا گرفته بودند و امیدواریم که تیم ملی فوتبال کشور این بازی‌ها را به خوبی انجام دهد.
تیم ملی فوتبال افغانستان روز پنجشنبه با تیم ژاپن در ژاپن ما دیدار خواهیم کرد و از مستقیما روز جمعه ما به ایران خواهیم رفت و در شهر تهران میزبان تیم سنگاپور هستیم و تاریخ 29 مارچ ان شاءالله ما با سنگاپور دیدار می‌کنیم که امیدوارم از این دو بازی بتونیم نتیجه بگیریم و برای نخستین بار تیم ملی فوتبال ما بتونه در مسابقات جام ملت‌های آسیا راه پیدا کند.
تیم ملی فوتبال افغانستان در حال با تیم‌های قدرتمند آسیا روبرو می‌شود که برای نخستین بار در مسابقات اخیر جنوب آسیا در چند بازی پی هم برنده شد و مقام دوم را از آن خود کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که بازیکنان به این مسابقات آمادگی کامل دارند و در ترکیب تمام بازیکنانی که در رقابت‌های جنوب آسیا موجود بودند در این مسابقات همچنان حضور دارند، اما امکان دارد سه بازیکن جدید در ترکیب تیم ملی کشور شامل شود. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که رویارویی با تیم‌های ژاپن و سنگاپور و از این دو تیم یکی آن را شکست دادن بسیار ارزشمند می باشد.
اسکلت تیم ملی همو تیم ملی است که در جنوب آسیا بوده و غیر از 3-4 بازیکن جدید که بازیکنان مطرحی در فوتبال اروپا بودن اونا اضافه شدن، ولی اسکلت کامل تیم ملی هم اسکلت است که در جنوب آسیا حضور داشت. تیم ملی ما نمیتونیم بگیم که ما میتونیم راحتی ژاپن شکست بدیم. ما برای یک بازی خوب در برابر ژاپن به مساف ژاپن خواهیم رفت، ولی انشالله باید در برابر سنگاپور اگه بخوایم صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا ما باید سنگاپور شکست بدیم. ما میزبان هستیم و از
تیم ملی فوتبال افغانستان قبل از این با تیم ژاپن مسابقه کرده است و تا حال در مقابل این تیم برنده نشده، اما در مقابل تیم ملی سنگاپور برنده شده است و همچنان در مقابل این تیم مغلوب هم شده است. با آنکه تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی فوتبال بازی‌های سخت را می‌گذراند، اما بازیکنان این تیم همواره از امکانات مالی شکایت کردند و اعتراض دارند تا تیم ملی فوتبال افغانستان با وجود عضویت در این مسابقات به زندگی این بازیکنان هم توجه لازم صورت نگرفته است. گزارش را در مورد مسابقات تیم ملی فوتبال کشور شنیدید. امیدواریم که تیم ملی فوتبال افغانستان از این مسابقات نتیجه خوب بگیرد و به مسابقات جام ملت‌های آسیا راه پیدا کند. میاییم بالای مصاحبه این هفته که اداره ورزش افغانستان برای پیشرفت ورزش در سال 1395 چه کارهایی را انجام می‌دهد؟ همکارم ایلیا صالح با آقای اماین خیری رئیس ریاست تربیت بدنی صحبت کرده که با هم یک جا می شنویم.
برای ما تمام مسابقات مهم است. اساسا برای ریاست تربیت بدنی رشد متوازن ورزش در تمام افغانستان مهم است و البته که سهمگیری در مسابقات بین المللی طبیعتا که این هم مهم هست. مثلا اشتراک در برزیل خیلی مهم است و رویدادهای دیگه که در منطقه وجود داشته باشه مهم است. البته همین
آقای خیری، شما در مورد مسابقات گفتین، در این مسابقات خب ورزشکاران هستن که در اشتراک میکنن و قسمی که چند روز پیش ما با شما صحبت کردم، ورزشکاران بسیار زیاد مشکلات دارن از هر لحاظ. چی وقت به مشکلات ورزشکارا رسیدگی میشه؟ باید در سال 1395 شما چی پلان هایی دارین به خاطر حل مشکلات ورزشکاران؟
اساسا شما میفهمین که مشکل ورزشکارا تنها مشکلات روبنایی نیست، اساسا مشکل زیربنایی داره. ما ورزش افغانستان قانونمند نیست و به این خاطر دچار تشتت و پراکندگی هست و دستاندازی های عجیب و غریب در اینجا وجود داره. اساسی ترین کاری که ما در سال 95 انشالله انجام میتیم مسئله ساختن قانون و قانونمندسازی یک سلسله از نهادهای ورزشی هست و یک بخشی از مشکلات ورزش فکر میکنم فاطمه میتن. شکایت اصلی ورزشکاران از این هست که عدالت تأمین نمیشه و برخوردهای ذوقی و سلیقه‌ای صورت میگیره و برای عده امکانات داده میشه و برای بخش امکانات داده نمیشه، چون که همه ورزشکاران هرات از این شکایت دارن که قهرمانها اکثر از اطراف رو میآیند ولی در کابل یک عده مفتخار شیشتن و اینا را استثمار میکنن و افراد و اشخاص اقوام و نزدیکای خود را روان میکنن. چون این موضوع وجود داره به خاطر از اینکه از این مسئله ما نجات پیدا کنیم، در قدم اول تلاش داریم که خود ساختار تربیت بدنی را هر چه زودتر ریفرم بکنیم.
به عنوان سوال آخر، ورزشکاران از یک ناحیه دیگه هم شکایت دارن که مشکلات بودجه هست و ریاست تربیت بدنی با این مشکل روبرو است و همواره جواب هم بر مشکلاتی که ورزشکارا بوده ریاست تربیت بدنی هم جوابش همی بوده که خود ریاست تربیت بدنی هم با مشکلات بودجوی مواجه هستن. چه فکر میکنین حالا در سال 1395 این مشکل هم حل خواهد شد یا تا حد حل خواهد شد یا خیر؟
ما با شما هم نواستم و به هیچ وجه بودجه که برای ورزش داده شده بودجه کافی نیست، بودجه نیست که تمام مشکلات ما را حل بکنه. اما یک موضوع اصلی این است که بودجه کم است. بودجه به شکل درست برای ورزشکار نمیرسه. سیستمی وجود نداره که ورزشکار قناعت بده از شکل رسیدن بودجه و من اعتراف میکنم که در این مسئله دستای وجود داره که تخلف میکنن و از این سوی استفاده میکنن و ورزشکار نمیرسونن.
خب راه حل چی هست و آیا در سال 1395 به این مشکلات پرداخته خواهد شد؟
یقینا که برنامه های اصلی ما پرداختن به همین مشکل هست. تجدید ساختارهای ورزشی هست. ما برای المپیک کار میکنیم، برای فدراسیون ها کار میکنیم تا همه از اینا به شکل معیاری اثر انتخاب شون و انتخابی باشن تا شکایت هایی که موجود است رفع شون. و شما میفهمین که مستقیما اشتراک در مسابقات و سهمگیری در مسابقات انتخاب ورزشکارا با میکانیزم های دقیق تر و سیستم های شفافتر نیازمند هست و ما با شدت سر از این کار میکنیم و سفرهایی که در ولایات هم داریم به خاطر گرفتن نظریات ورزشکارا و استادا و پیشکسوتایی که اساسا در خارج از کابل حضور دارن همین مقصد بودن.
شنونده های عزیز، برنامه ورزشی این هفته ما در همین جا به پایان میرسد. شما را به خداوند بخشاینده میسپارم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام به بلندی معاش مشاورین وزیر صاحبا و یک سلام به پایین بودن معاش مامورین خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. ما خوشکر جور و سر حال هستم و این مربای مرچ ای هفته را برای شما عزیزان تقدیم میکنم. خدا کنه شما مثل ما جور و تیار باشین و برنامه را تا آخر بشنوین. چطور هستین با دریاهای سرکای شهر کابل؟ هر طرف که سیل کنی سرکا پر از آب است. یکی موترش بند مانده، دیگه پایش لغشیده و در چقوری افتاده، دیگه از ترسی که در کدام چقوری نفته یک قدم هم پیش نمیره. چی بگویم؟ پایتختی که چروال نداشته باشه حالش از این بدتر است. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دار میتیم و در قسمت اول برنامه یک چند خبر میشنویم.
توجه کنندگا به اخبار هفته از آژانس بی‌خبر. شادی های باقوش هفته گذشته خوان کمک های استراری خفیفه شدند. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر یکی از این شادی ها گفت که باید با آنها وسایل طبی عاجل از قبیل پلستر، بنداژ، تکه ململ، الکل، تینچر، پخته و غیره بدهند، چرا که هر روز از طرف تماشاگران با سنگ و کلوخ و محبت زده می شوند. و اضافه کرده گفت برای رهایی از شر تماشاگران با واسکت زد سنگم ضرورت دارن. این دیگه خبر. تعدادی از هنرمندان و آوازخوانان افغانی که در خارج کشور از کش ماندند و به بهانه نوروز و سال نو و مصدر خدمت شدن به مردم به وطن عودت کرده روان هستند، با اجرای کنسرت یک مقدار پول را جمع کرده دوباره به خارج کشور می روند و عیش و جیش می کنند. کارشناسان دنگ و دول به این نظرند که این هنرمندان از کش افتاده در خارج یگانه امید برای جمع کردن پول افغانستان را می دانند و بس. ناگفته نماند که این هنرمندان نیز مانند رهبران سیاسی در وقت پایین شدن از سیاره خاک را بوسه می زنند، ولی انگام برگشتن دماغ خود را با دستمال می پیچانند تا خاک کابل آنها را مریض نسازد. خدا ناکده. این خبر آخر. خوب گوشه که تانا بگیرین. قرار تازه ترین اخباری که به پای آژانس بی‌خبر رسیده است، یک قاتل هفته گذشته بدون محکمه از قید آزاد شد. در خبر آمده است که این قاتل در کشت مواد مخدر، ترور، ربودن اطفال، اختطاف، مردم آزاری در آن ولایتی که گفتن نامش خوب نیست بسیار مشهور بود. قاتلی که فعلا آزاد شکر میزند تای تماس تلفنی که با مربای مرج داشت گفت که امیدوار است عمر حکومت دو سرت دو برابر شود و سیالی و شریکیشان بیشتر گردد، زیرا وی در نظر دارد که دو قتل دیگر هم بکند. اخبار پایان شد. خدا نگهدارتان.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه بیاین که از درد دل یک خروس هم با خبر شویم.
شنونده عزیز برنامه مربای مرچ،
ای هفته سر به مرغانچی یکی از خروس ها زدیم و با آقای قطاسیار صاحب یک مصاحبه را انجام دادیم که توجه شما را می جلبه. خب آقای قطاسیار صاحب سلام، چطور هستین؟
ترجمه خوب استم و سال نو به تمام مرغا و پرندگان تبریک میگم.
آقای قطاسیار، ما که میبینم شما مرغا در این وقتا هم خوش هستین و هم دق، میشه بگوی علتش چیست؟
ترجمه والا خوشحال به خاطر استم که از چنگ و دندان پیسدارا و زورمندایی که سه وقت ما را میخوردن خلاص شدیم. چون حال مرغای کشته شدگی در بازار آمده و کسی ما را نمیخره و دق به خاطر استم که هیچ کس در قصه ما نیست. حتی تخمای زراعتی را رنگ میکنن و تخم وطنی گفته سر مردم بیچاره میفروشن. آن
مرغ جان، در وقتایی که پیسدار و زوردارا از گوشت شما استفاده میکردن چی مشکلات را دیده بودین؟
ترجمه الان مشکلات نگو دیگه که سراسر مشکلات بود. ای خدا ناترسا مثل پاکستانیا عین از پای و کلیم و سوپ پخته میکردن. این گوش کو که سر چناقای ما که چی پیسا و موتر و خانه ها برد و باخت نمیشد. وی وای چی بگویم دیگه.
مرغ جان، سال که گذشت مردم میگه سال مرغ بود و سال جدیدم میگن سال سگای گرامی است. خودت چی گفتنی داری در این باره؟
یه ترجمه اگه سال ما بود یا نبود این را نمیفهمم، اما همه قمیگم که چندان سال نبود دیگر. امیدوار استم که اگر امسال سال سگا باشه برشان یک سال خوب باشه، خصوصا سگای گرانقدر وطنی که یک پیش مردم ارزش ندارن بیچارا. سگای زوردارا و قماندانا خو ساتشان تیره، سه برابر آدم معمولی خش دارن آن.
خوب قطاسیار صاحب، تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردی.
ترجمه تشکر از تو، هر وقتی که خواستی این ما حاضر هستم که همراهت مصاحبه کنم، چرا که تمام روزا در پشت قفس دوکان مرغ فروشی ها با شکم گشته قرار چرت میزنیم.
در آخر از آقای مرغ دزداده صاحبم تشکر میکنیم که در قسمت ترجمه گپای قطاسیار صاحب ما را کمک کردن.
شنونده های عزیز، اگر موتر دارین فکرتانه بگیرین که موترتانه در نزدیکی غرفه پلیس استاده نکنین که عواقب بسیار خطرناک داره. اگر بگه پای ما باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوید.
او پولیس جان، امی کپای موترم کجاست؟ کپای موترم تو زی کنن برادر.
ما چی خبر دارم که از ما پرسان میکنی؟ او بیدر
او برادر، امی جا خود تو از طرف اوزه وظیفه دارستی نگه کس خونه است. دیروز شام امی جا موترم گفتم استاد میکنم، گفتی استاد کو نگفتی؟
گفتم، اما وظیفه ما خونه نگاه کردن موتر تو نیست که تو از ما پرسان میکنی.
او پلیس جان، حالا از پیش روید کپای محترمه دزدی کردن و بردن و تو خبر نشدی. باز کپایی را که بردن رخش طرف غرفه خودت بود. سلکو کپای او طرف محتر در جایش است. یعنی نیچه خوب پایره دار استی بیادر دیگه کس خوی جنیز غیر خودت.
برو که حسابم خراب است. برو ناق از پیشم لط میخوری. برو گفتم که حوصله ندارم. برو گفت که خودم
با ما غرض نیست که حوصله نداری یا داری. مرا چه غرض بیادر وظیفت است؟
یعنی که کپای محتر تا ما دوزی کدیم؟
من نمیگم که تو دزدی کردی. چرا گم شده برادر؟ ایجا تو باشی و گم شوه. ایره کی برده نفرش پیدا کو؟
با ما چی که نفرش ما بگیرم؟ تو عجب آدم استی. من شاید خواه رفته بودم که دز بردش.
او بیادر او رو زاران کدم قا
خار شدی، مرا لد کدی، بیاب کدی که چرا آرند کدی، مرا از خواب بیدار کدی. این خواب تو یک پوره نمیشه؟ راستی پولیس خوب باید بیدار باشه، تو خواب میکنی چی رقم است؟
بسیار تغییر کدی، بیخی تغییر کدی.
تغییر نکردم تو بگی پولیس بیادر. قربانت شم، بگو کم کپای موترم کی برده شد نیتان بگی.
ببی یک راه وجود داره که کپای موترت پیدا شود. برو دعوزه عریضه کو، باز تو را میخواین و پرس و پال میکنن، یک دو سه هزار روپیه تو را مصرف میشه، اونجا باز برای دوسیه هم اندازن، حق دادن و حق گرفتن در نظر بگی. باز اون حق پیدا شد شد، حق نشد خدایانه.
3000 قدر جنجال؟ نه بادار، مرا تر میرم و یک هزار کپای نو میخرم، خدا ده جنجال نمیمانم قربانت شم.
دلت بیادر خدا یارت، اما فکرت باشه وقتی که کپای نو خریدی اینجا سات نکنی که باز دوزش میکنم.
برنامه ای هفته این خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.